بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام داریم به پیشگاه مقدس آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت حضار محترم، تک تک دوستانی که در اینجا حضور دارند و دوستان و همیارانی که در اقصا نقاط مختلف این بیانات رو به سمع مبارکشون میرسونه. در گفتارهای پیشینمون که مربوط به موقعیت زن در جوامع مختلف پیشین و به خصوص جایگاه زن در عرب جاهلیت و سپس مسئله تعدد زوجات و موضع‌گیری ها و روش پیامبر در این مورد رو به گفتگو نشستیم با هم. بحث به اینجا رسید که پیامبر بزرگوار اسلام چه انگیزه ای داشت که این ازدواج های متعدد رو انجام داد. ما در یک بررسی کلی این انگیزه ها رو به سه دسته تقسیم میکنیم: یکی انگیزه دینی، دوم انگیزه ای که برای مصالح اجتماعی و سیاسی به کار میبرد و سوم انگیزه‌ای که مصالح اخلاقی رو در بر داشت. درباره انگیزه دینی، همونطور که در گذشته هم خدمت دوستان مطرح کردیم، بعضی از ازدواج‌های پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم به امر الهی بوده و به منظور اثبات یک حکم دینی یا برداشتن سنت جاهلی که خود حضرت پیش قدم می شدن. اینجا ما می تونیم به ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش اشاره کنیم که توضیحاتشو بعدن می دیم. در اسلام پسر خوانده، حالا این مقدار توضیح رو بدیم که بعد مفصل راجع به اینها گفتگو خواهیم کرد، در اسلام پسرخوانده حکم پسر واقعی رو نداره و زن پسرخوانده بر مرد محرم نیست، در حالی که در قبل از اسلام در جاهلیت عرب احکام پسر واقعی بر پسرخوانده هم سرایت داده میشد. از اون جمله زن پسرخوانده محرم بود. اسلام این حکم رو باطل کرد. پیامبر به دستور خدا با زینب دختر جحش، همسر مطلقه زید بن حارثه، یعنی همسر پسرخوانده خودش، ازدواج کرد تا این حکم جاهلیت رو در عمل باطل کنه و مردم پذیرای نقض حکم جاهلی باشن. خداوند در سوره احزاب آیه 37 اونجا این گونه می فرماین، من البته ترجمهش رو می خونم که دوستان اگر خواستن به قرآن مراجعه کنن و آیه 37 سوره احزاب رو مشاهده کنن که اونجا خداوند می فرماین که آنگاه که به کسی که خدا بر اون نعمت ارزانی داشته بود و تو نیز به اون نعمت داده بودی می گفتی، منظورش زید هست، همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار و آنچه را که خدا آشکار کننده آن بود در دل خود پنهان می کردی و از مردم می ترسیدی. این یک رابطه عاطفی بین پیامبر و زینب هست، با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از آن زن کام برگرفت و او را ترک گفت، وی را به نکاح تو درآوردیم تا در آینده در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسر خواندگانشان چون آنان را طلاق گفتن گواهی گناهی نباشد و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد. این ترجمه آیه بود. نکته مهم دیگه‌ای که در این مسئله ما میتونیم به دست بیاریم اینه که اگر این ازدواج صورت نمیگرفت ممکن بود زید ابن حارثه یا پسرش اسامه ابن زید بعد از رحلت پیامبر به عنوان پسر و وارث پیامبر مطرح بشن. حالا داستان زید رو که مطرح کردیم متوجه میشی و مسیر امامت و وراثت خاندان پیامبر کاملا دگرگون بشه. بنابراین ازدواج‌های این چنینی یک نوع انگیزه دینی داره که یک سری احکام الهیان جاری میشه. این یک. انگیزه دوم مصالح اجتماعی و سیاسی بوده که پیامبر خیلی به اینها توجه داشته. ما شواهد زیادی رو در دست داریم که نشون میده ازدواج‌های پیامبر لااقل در بسیاری از موارد جنبه سیاسی داشته و در حقیقت مصالح اجتماعی امت اسلام رو در نظر می گرفته. در راستای این اهداف هست که پیغمبر با عایشه دختر ابوبکر از قبیله بزرگ تیم، حفصه دختر عمر از قبیله بزرگ عدی، ام حبیبه دختر ابو سفیان از قبیله نامدار بنی امیه، ام سلمه از قبیله بنی مخزوم، سوده از قبیله بنی اسد، میمونه از قبیله بنی خلال، صفیه از قبیله بنی اسرائیل. ببینید این قبائلی که شما الان من نام بردم و پیامبر از این قبائل همسر گرفته در حقیقت یک نوع میثاق اجتماعی و ارتباط خانوادگی و خیشاوندی با این قبائل برقرار کرده. در حقیقت ازدواج در اون دوره مهمترین پیوندی بوده که میتونسته موجب خیشاوندی، موجب خانوادگی باشه و در حقیقت این خیشاوندی و ارتباط‌های خانوادگی چنان گسترده میشه که قبیله به قبیله، چون اگر در اون دوره کسی با یکی از دخترهای یک قبیله ازدواج میکرد حمایت تمام اون قبیله رو برای خودش در بر داشت. این ویژگی جاهلیت بود. به همین دلیل هستش که موقعی که پیامبر با اینها بر اساس مصالح اجتماعی و سیاسی ازدواج میکنه ما ببینیم که پایگاه اسلام در حجاز، در نجد، در جاهای مختلف ما ببینیم که رشد بسیار زیادی میکنه. در اون محیطایی که در حقیقت جنگ وجود داشت، خونریزی و غارتگری وجود داشت، ما میبینیم که با این ازدواج یک نوع وحدت و الفتی برقرار میشه که دیگه اون غارتگری ها و خونریزی ها و کدورت ها و دشمنی ها اینا دیگه از بین میره. پس این عقد ازدواج اونها رو به عقد دوستی و وحدت قبائل تبدیل میکنه. به همین جهته که پیامبر با قبائل بزرگ قریش، به ویژه با قبائلی که بیش از دیگران با پیامبر دشمن بودن، مثل بنی امیه. شما ببینید پیامبر ام حبیبه دختر ابو سفیان رو میگیره. برای چی میگیره؟ یا مثلا با قبائل بنی اسرائیل که میمونه و دیگران رو که بایشون ازدواج میکنه به سوی خودش جلب میکنه. از قبائل انصار ما میبینیم که دختری به همسری پیامبر برگزیده نمیشه. چرا؟ چون پیامبر از جانب انصار خطری احساس نمیکنه و انصاری که در مدینه بودن نسبت به پیامبر دشمنی ندارن. و به همین دلیله که پیامبر از انصار دختر نمیگیره، از کسانی همسر میگیره که احساس میکنه که یک کدورت و دشمنی هست و اگر این ازدواج اتفاق بیفته پیوند دوستی و آشتی و محبت برقرار میشه. یک کتابی هست من در گذشتم به دوستان معرفی کرده بودم که نویسندش هم یک فرد مسیحی هست به نام کنستانتین گیورگیف. کتاب معروفی هست به نام محمد پیامبری که از نو باید شناخت. در اونجا گیورگیف مطرح میکنه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم ام حبیبه رو، همین دختر ابو سفیان رو، به ازدواج خودش در آورد تا بدین ترتیب داماد ابو سفیان بشه و از دشمنی قریش نسبت به خودش کاسته بشه. در نتیجه پیامبر با خاندان بنی امیه، با هند زن ابو سفیان، در حقیقت هند زن ابو سفیان میشه مادر زنش، و سایر دشمنان خونی خودش خیشاوند میشه. اینه که ازدواج با ام حبیبه عامل بسیار مؤثری برای تبلیغ اسلام در خانواده های مکه شد. درباره حفصه هم که حالا باز بیشتر توضیح میدیم، از خصوصیات حفصه، حفصه دختر عمر هست که پیش از این که همسر پیامبر بشه همسر فردی به نام خنیس ابن حذافه بوده. خنیس از اصحاب بدر بود و در سال سوم هجرت در مدینه وفات پیدا میکنه. پس از انقضای عده وفات حفصه با پیامبر ازدواج میکنه. در ازدواج پیامبر با حفصه اینطور اومده که حفصه اصلا قیافه خوبی نداشته، اخلاق خوبی هم نداشته و عمر حفصه رو به ابوبکر و عثمان پیشنهاد میده، اما این دوتا از ازدواج با حفصه خودداری میکنن. عمر ناراحت میشه، میاد این شکوه رو نزد پیامبر میاره و پیامبر هم پیشنهاد ازدواج با حفصه رو به عمر مطرح میکنه. چرا؟ تا عمر رو آروم بکنه. وقتی که عمر آروم بشه این بسیار به نفع پیامبر هست که با علاقه ایجاد کردن، با پیوند خانوادگی، عمر رو میکشونه به طرف خودش و قبیله عمر رو میکشونه به طرف خودش. به همین دلیل حالا گفتن که وقتی که عمر این خواهرش رو که حالا میگم هی در تاریخ ها هست که زنی زشت صورت بوده، وقتی به ابوبکر مطرح میکنه ابوبکر سکوت میکنه، روش اونور میکنه. در همون دوره ها بوده که عثمانم همسرش که همسرش دختر پیامبر بوده رقیه، به دلیل مریضی از دنیا میره. عمر میاد حفصه رو به عثمان پیشنهاد میده. عثمان میگه فعلا قصد ازدواج ندارم. خب ناراحت میشه از این مطلب عمر، چون خواهرش اون موقع زیاد رسم نبوده که زن بدون همسر بمونه. اینه که وقتی با یک ناراحتی خاصی با پیامبر مطرح میکنه، پیامبر برای اینکه این مشکل عمر رو حل کنه با حفصه ازدواج میکنه. علت ازدواج با ام حبیبه، ام حبیبه هم این هستش که شوهر ام حبیبه وقتی که اینا میرن مسلمان میشن و میرن در حبشه، در حبشه که میرن، حالا بعدم مفصلتر ما بیشتر توضیح میدیم راجع به اینها، مسیحی میشه. اما ام حبیبه مسیحی نمیشه، مسلمان باقی میمونه و پیامبر برای اینکه از او حمایت کنه، معذرت میخوام، از این که از او حمایت بکنه به صورت غیابی به پادشاه حبشه پیغام میده و نجاشی عقد میکنه ام حبیبه رو برای پیامبر. پس هدف پیامبر از این ازدواج خوشنود کردن ام حبیبه به عنوان یه زن مؤمن و اکرام کردن و احترام او نسبت به پایداری و استقامتی بوده که در دین اسلام انجام داده، چون ام حبیبه در همون اوائل بعثت، در سالهای اولیه بعثت اسلام میاره، علی رغم اینکه از جانب پدرش مخالفت‌های شدید میشه و پدرش بزرگترین دشمن پیامبر هست، ابو سفیان، اما پیامبر این کارو میکنه که شاید از شدت دشمنی ابو سفیان کاسته بشه. مورد بعد، انگیزه اجتماع، انگیزه ازدواج، ازدواج‌های پیامبر میتوانست مصالح اخلاقی باشه. ازدواج های ایشون گاهی برای حفظ جان برخی از زنان مسلمان صورت میگیره، مثلا درباره سوده دختر زمعه همین حکم رو پیدا میکنه. سوده همسر خودش رو از دست داده بود و اقوام او همه کافر بودن در مکه و خطر کشته شدن سوده یا به اسارت گرفتنش یا شکنجه شدنش وجود داشت. این بود که پیامبر با سوده ازدواج میکنه. این نکترم در پرانتز بگم که بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها، پیامبر با اولین زنی که ازدواج میکنه همین سوده هست. چه سالی؟ حدوداً یک سال بعد از اینکه از شعب ابی طالب میان بیرون. بعضی ها سال 10 رو میگن، بعضی ها سال 11 بعثت رو. پیامبر برای کمک به تأمین زندگی به اصطلاح این زن، او رو به ازدواج خودش در میاره. این همین ازدواجم با زینب دختر خزیمه میشه که در جاهلیت به خاطر انفاق به فقرا و مساکین به ام مساکین شهرت داشت، اما بعد از اینکه همسرش رو از دست میده فقیر و تهیدست میشه و پیامبر با ازدواج با این زینب دختر خزیمه سعی میکنه که آبروی این زن رو حفظ کنه و او رو تحت حمایت خودش قرار بده. دوباره ازدواج دیگری که در این ساختار میگنجه ازدواج پیامبر با ام سلمه هست که ام سلمه کودکان زیادی داشت که بعد از اینکه همسرش شهید میشه کودکان او یتیم میشن و قاعدتا ام سلمه قادر به اداره اونها نیست. اینه که پیامبر ام سلمه رو به عقد و ازدواج خودش در میاره تا او رو تحت پوشش قرار بده. ببینید همه این مسائل بیانگر این نکته هست که پیامبر به دلایل خاص، به انگیزه های خاص، به اهداف خاص ازدواج میکرده و این ازدواج ها هیچگاه بر اساس شهوت جنسی یا بر اساس غریزه جنسی یا بر اساس هوسرانی نبوده. این نکات رو ما باید توجه داشته باشیم که انگیزه پیامبر در این زمینه ها چه بوده. نکته دیگری رو هم در اینجا مطرح بکنیم که بین زن و مرد اساساً پیوندهای مختلفی وجود داره و نوع نکاح ها و ازدواج ها هم فرق میکنه که ریشه نیازهای اونها باید ببینیم که چه چیزهایی هست. شاید در عرف زندگی ما فقط یک پیوند و ازدواج به طور رسمی وجود داره و اون ازدواج یا نکاح زناشویی است که ممکنه در پرتو این ازدواج سایر پیوندها و ازدواجهای دیگه در طرفین آروم آروم منعقد بشه. اما اگر اون دو نفر توان تأمین نیازهای متقابل همدیگر رو نداشته باشن، دهرن این اتفاق میفته. اینو گفتم که این نکته رو عنوان میکنم که بر این اساس، یعنی بر اساس تنوع ازدواجها، ما میتونیم بگیم که پیامبر بزرگوار ما چند نوع ازدواج داره که ما این دستبندی ها رو به غیر از اون انگیزه های پیامبر مطرح میکنیم و این تعداد ازدواج ها رو به 7 نوع تقسیم میکنیم. یک نوع نکاح زناشوییه. در زندگی پیامبر اسلام این ازدواج عادی با حضرت خدیجه سلام الله علیها اتفاق افتاد. گاهی نکاح زمینی میشه که در زندگی پیامبر اینو میتونیم با وجود عایشه دختر ابوبکر معنا بکنیم. گاهی ازدواج ها قلبی هست که افرادی مثل زینب بنت جحش، صفیه و خدمت شما عرض کنم که اینها رو میتونیم ما به عنوان ازدواج های قلبی که پیامبر یک محبتی هم عاطفه ای هم در قلبش نسبت به طرف مقابلش در این زمینه ها داره. نکته دیگه نکاح عاطفی و اخلاقی هست که خانم ام سلمه یا سوده دختر زمعه یا زینب دختر خزیمه که ام سالکین هست و مطرح کردیم، این افراد وقتی که به ازدواج پیامبر در میان، رابطه پیامبر با اینا عاطفی و اخلاقیه. گاهی هم نکاح برای بقای نسله و ما میبینیم که در سالهای آخر پیامبر با زنی به نام ماریه قبطیه ازدواج میکنه که برای به اصطلاح فرزندار شدن، که انشالله بعدن راجع به ماریه قبطیه هم توضیح خواهیم داد، که ابراهیم رو ماریه قبطیه برای پیامبر برمغان میاره و پیامبر صاحب فرزند میشه از ماریه قبطیه، فرزند پسر. اما خب خداوند در تقدیر پیامبر این رو قرار نداد و در همون طفولیت ابراهیم از دنیا میره. و آخرین ازدواج و نکاح سیاسی هست که پیامبر در مجموعه تعدد ازدواج‌های خودش اینو قرار داده بود، توضیح دادیم. مثلا ام حبیب دختر ابو سفیان در نکاح سیاسی قرار میگیره، یا میمونه دختر حارس بن هلالی که از قبیله بنی مخزوم هست در این ساختار قرار میگیره. این تقسیم بندی ها همه نشان دهنده این هستش که کاری که پیامبر کرده در حقیقت هدفی داشته از این موارد و انگیزه ای داشته که برای پیشبرد اسلام و اشاعه رواج عاطفه و اخلاق و زیر بال خودش گرفتن یتیمان و بی سرپرستان رو، اینها همه نوعی درس هایی هست که پیامبر میده. وقتی که ما به عمق این نوع ازدواج ها میریم و زندگی این زنان رو مطالعه میکنیم و رفتار پیامبر رو با اینها مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که نه، پیامبر این نوع ازدواج‌هاش ازدواج‌هایی بر اساس غریزه جنسی یا هوس جنسی یا زندوستیش نبوده، بلکه امر الهی، تبلیغ دین، تبلیغ رسالت، ویژگی‌های انسانیت و پیوند قبائل، نفی دشمنی، نفی کینه و الی غیره، خیلی چیزها رو در بر داره. پس ببینید همینطور که نگاه میکنیم میبینیم که پیامبر با همین حرکت‌های ساده‌ای که در اون موقع معمول بوده، چون ما میگیم که نگاه کن پیامبر 50 سالش بوده با عایشه که 9 سالش بوده ازدواج کرده، خب بله، ولی در اون موقع معمول بوده، همونطور که ابوبکر که از خود پیامبرم چند سال بزرگتر هست میاد به خواستگاری حضرت فاطمه، معمول بوده، رسم بوده، اشکالی نداشته. اگر ما با نگاه امروزی خودمون نگاه کنیم اشکال داره، اگر ما با نگاه امروزی خودمون بخوام چنین حرکتی رو بکنیم اشکال داره. این مال جغرافیای دیگر و تاریخ دیگر هست که ما باید تمام این شرایط و تمام این مفاهیم رو در نظر بگیریم و بعد قضاوت بکنیم. امیدوار هستیم که خداوند به ما آگاهی، بینش، علم و منطقی عطا کنه که از مرور این اطلاعات تاریخی به قضاوت‌های درست و صحیح، عالمانه و منطقی دست پیدا کنیم و فریب این گونه تبلیغات و شایعاتی که در فضاهای مجازی به وجود میاد رو نخوریم، بلکه محققانه وارد تاریخ بشیم و از دل تاریخ حقایق رو استخراج کنیم، آنچه که شایسته و زیبنده یک انسان مؤمن مسلمان هست برای کشف حقایق. امیدوارم در این مسیر کوشا و پایدار و تندرست باشید و روز به روز بر آگاهی دینی خودمون نسبت به رهبران دینی خودمون بیفزاییم تا اونها رو چراغ راهمون برای اکنون و آینده قرار بدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.